بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز هم در این برنامه پرسمان تاریخی حضور گرامی شما بینندگان محترم و ارزشمند شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم. ایام دهه کرامت رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم که حسن مطلعش ولادت با سعادت حضرت کریمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. در ادامه مسیری که در این ساعات و لحظات هستیم، نام آقا احمد ابن موسی شاه چراغ درش درخشش داره و حسن ختامش هم ولادت آقا جانم امام رضا علیه السلام که انشالله به برکت نام گرامی اولاد گرامی آقا موسی بن جعفر باب الهوای زندگیتون پر از خیر و برکت باشه. خیلی خوش اومدیم به برنامه پرسمان تاریخی که خب طبق روال در آخرین روز کاری هفته در همین ساعت به وقت کشور ایران اسلامی ساعت 19 تقدیم حضور شما میشه و انشالله که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد عزیزم جناب دکتر جباری حجت الاسلام المسلمین دکتر جباری هستیم و خب پرسش هایی که مطرح هست رو انشالله تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ضمن اینکه در ادامه مسیر سفر در رویدادهای تاریخی از طریق شماره تماس ها و راه های ارتباطی که دوستان عزیزم زیر نویس میکنن میتونید سوال ها و نکاتی که گوشه ذهنتون هست رو مطرح بفرمایید، در حد بذات پاسخگوی شما خواهیم بود. آقای دکتر سلام بر شما، ایام تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب خانم شما بینندگان گرامی هر جای که شرف حضور دارید، ان شاء الله که همواره موفق و سربلند باشید و موفق به اون چه که رضای خداوند متعال در اون هست. بنده هم تبریک عرض میکنم مناسبت های مبارک رو که البته به تعبیری یاد روز هست نسبت از حضرت سلام الله علیها که هفته قبل پشت سر گذاشتیم و طبق توافقی که متولیان آستان قدس حضرت شاه چراغ به حال در سالیان اخیر داشتن، روز ششم ذی‌القعده رو که وسط ایام دهه کرامت هست به مناسبت بزرگداشت اون امامزاده بزرگوار تعیین کردن که اقدام بسیار خوب هست و 11 ذوالقعده که در پیش رو داریم مناسبت میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام ولی نعمت همه ما، ان شاء الله که همه مشمول عنایت خاص این بزرگواران به ویژه سامن الحجاج امام رضا علیه السلام باشیم که همواره همینطور بوده عنایت اون حضرت شامل حال همه مسلمان ها و بشریت در واقع به ویژه شیعیان اون حضرت بوده. در
بسیار عالی جای تو، چون این برنامه به نوعی سیر و گذر در تاریخ هست، میخوام از سیره معصومین علیه السلام شروع بکنیم. دیدگاهشون نسبت به کارگزارانی که در حکومت اسلامی منصوب میکردن و آیا این انتصاب و در حقیقت به کار گرفتن کارگزاران در جای جای مختلف حکومت اسلامی با سیستم و در حقیقت نظام گزینشی بود یا نه، به چه صورت بود؟ همین بحث انتخاباتی که الان هست.
بله، خوب سوال خوبی فرمودید و در آستانه یک به هر حال انجام رسالت بزرگی توسط ملت بزرگوار ایران هستیم و انشالله که از این آزمون هم همچون آزمون های دیگری که در طول این 42-43 سال هر حال ملت در آستانش قرار گرفتن سربلند بیرون بیان و با اونچه که بهترین هست و صالح‌ترین فرد انشالله برسند. بله، ما خوبه که در این گونه مواقع توجهی داشته باشیم به سیره معصومان علیهم السلام در این ارتباط. یکی دو تا روایت هست من عرض میکنم به یکی دو تا نکته که انشالله برای هممون منشأ عرض میکنم که تعلم و فراگیری یک اصلی باشد در این زمینه ها، این که تکلیفمون چی هست. یک نکته این که آیا معصومین علیه السلام نظام گزینش و انتخاب و اینها داشتن یا خیر. خود معصومین که خب خیر، خود معصومین یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله انتصابش به مقام نبوت و ائمه علیهم السلام انتصابشون به مقام امامت امر الهی بوده و خداوند متعال در واقع ابلاغ میکند به بشر که من این فضل رو به عنوان نبی برگزیدم برای شما، مصطفی مجتبی امثال این تعابیر حکایت استفاء و انتخاب الهی داره و انتخاب اونجا از ناحیه خداوند متعال هست نه از ناحیه بشر. بشر صرفا اونجا باید بیان اعلام تسلیم و تواضع و قبول و
بیعت
کرنش و بیعت و اصلا نداشته باشن، هم درباره پیامبر هم داره درباره امام. اما درباره اون کارگزارانی که معصوم نصب میکرد، اینجا خب ممکنه گاهی مشورت کرده باشه، برای اینکه به هر حال بناس اون کارگزار متولی امر نسبت به اموری باشد که در یک منطقه بناس که منصوب بشه. این مشورت معصوم هم ناشی از جهل معصوم، خدا اینو کرده نیست، چون معصوم آگاه به بهترین هست، اما گاهی اصحاب نظری که میدادند، یعنی عرصه رو معصوم برای مشورت فراهم میکرد، بنام در راستای امر قرآنی بود و امر هم شورا بینهم یا و شاور هم فل امر و ادا عظمت فتوکل علی الله. از این امور فل امر یعنی هم امور اجتماعی مثل جنگ،
تاکید بر اون بحث مشاورت،
مشاوره و به کار گرفتن نظرات آحاد جامعه. باز بحث اینجا زیاد میشه مطرح کرد درباره فلسفه مشورت ها، این که میفهمه مشاور هم فل امر واقعا در نظام فکری کلامی به خصوص ما امامیه و شیعیان اهل بیت علیهم السلام ناشی از جهل معصوم نبوده، بلکه معصوم آگاه ترین فرد هست. دو سه نکته اینجا ممکن وجود داشته بوده. یک نکتهش این که معصوم در واقع میخواد به بعدی ها در واقع این رو به اون اکسیر پای ریزی بکند که حکام بعدی که میان، عمرای بعدی که میان، اگر اجتناب از مشورت داشتن، امت بگن بابا اون که پیامبر بود خداوند متعال اون رو مأمور به مشورت کرد در قرآن کریم، مشاور هم فلان تو که بعد تأثیر با او داشته باشه. اگر پیامبر اکرم مشورت میکنن در جنگ بدر مثلا، مشورت کردن در احد، مشورت داشتن در خندق، مشورت داشتن امثال اینها. این از کنم که یک نکته است که، و دوم بها دادن به اصحاب و دیگران و اینهاست که از نظرات اونها استفاده بشه. رضا پیامبر اکرم صلی الله علیه این مشورت رو داشتند. مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بحث کوفه وقتی که به خلافت مردم به حضرت بیعت کردن، والی که در کوفه بود از زمان عثمان ابو موسی اشعری بود، اما مالک اشتر پیشنهاد کرد به حضرت که فعلا کار به کار ابو موسی نداشته باشید، بگذارید امتحانشو پس بده باشه فعلا سر فرصت. امیرالمؤمنین عمل کرد به مشورت مالک، گرچه خب بعدن ابو موسی امتحان خوب پس نداد، یعنی بلافاصله بعد از اینکه حضرت سر کار اومد جنگ جمل به راه افتاد و در جنگ جمل متاسفانه ابو موسی اشعری در کوفه بد عمل کرد و مانع شد مردم ملحق به حضرت بشن و حضرت بعد عزلش کرد. این گونه نمونه ها بعضن هست که حضرت گاهی کسان مشورت دادن عمل کرده، گاهی هم عمل نکرده، مثل همین تمقصه نصف کارگزاران. مغیره ابن شعبه به حضرت پیشنهاد کرد کار به کار معاویه نداشته باش فعلا، حضرت عمل نکرد، فرمود من حتی دو روز هم معاویه رو تحمل نخواهم کرد. و همینجا خوب اشاره بکنم که بعضی اخیرا یک کلیپی از بعضی از افراد پخش شد که گفتن که مثلا مغیره ابن شعبه حکم مشاوره داشت از جانب علی علیه السلام. این درست نیست، این چنین نیست، حکم مشاوره نداشت، بلکه مشاوره خود خوانده بود، خودش اومد یه چنین پیشنهادی به حضرت کرد و حضرت هم نپذیرفت. یک چنین وضعیتی. اما نکته ای که هست این که اهل بیت جدای از معصومین علیهم السلام در صدر اسلام، مسلمان ها خودشون رو در معرض یک انتخاب های قرار دادن. مثلا جریان سقیفه یک انتخابی بود که مسلمان ها کردن و نابجا پیامبر اکرم تکلیف رو برایشون روشن کرده بود، بعد می اومدن دور خانه امیرالمؤمنین رفتن در سقیفه تجمع کردن، خود رو در معرض یک انتخاب قرار دادن، انتخابی بین سعد ابن عباده از انصار یا بین ابوبکر از مهاجرین، و متاسفانه امتحان خوبی پس ندادن، انتخاب خوبی نکردن، نتیجه شد اون چه که شد، یعنی شعاب بزرگ و تفرقه که در امت اسلامی پدید آمد و به هر حال دوری امت از مسیر اهل بیت علیهم السلام. یا مثلا اون جریان حکمیت، وقتی که حکمیت بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه تحمیل شد در جنگ صفین، نوبت رسید به اون زمان حکمیت که تاریخ مشخص کردن در رمضان سال 37 هجری بود که حکمین برن در دومت الجندل در مرز شام، اونجا با هم مشورت بکنند و به نتیجه برسن. خب اینجا باز آمدن تحمیل کردن، باز در یک انتخاب بدی قرار گرفتن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیشنهادشون بود که ابن عباس بره یا مالک اشتر بره، اما متاسفانه خوارج کوته فکر تحمیل کردن بر حضرت ابو موسی اشعری رو. و در این انتخاب غلطی که داشتند، یعنی میتونستن در انتخاب ابن عباس زیرک رو یا مالک اشتر زیرک و شجاع رو انتخاب بکنن، اما اصرار کردن ابو موسی رو انتخاب کردن. حضرت هم ناچار شد پذیرفت، نتیجه شد اونچه که باید بشه نباید بشه، و ابو موسی رفت و فریب امرئاس رو خورد و خب جریان به هم خورد و اینها. ولذا در این انتخاب هایی که بعضا امت خودش رو در معرضش قرار دادن، یک چند تجربه های تلخی در صدر اسلام هست. من دو تا دوستان روایت رو از منابع اهل سنت به خصوص عرض میکنم که ما که در معرض انتخاب هستیم و انتخاب بزرگی هستیم و به این وسیله اصلا سرنوشت دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یک ملت داره رقم میخونه حداقل برای 4 سال. اینو خوب دقت باید داشته باشیم. تقاضا میکنم به این دوستان روایت همه توجه کنیم. این دوستان روایت هم پروپای و مسلمان های صدر اسلام رو میگیره و اون کسان خلفایی که احیانا انتخاب ها و انتصاب های نادرستی داشتن، و هم پروپای ما رو میگیره اگر انتخاب نادرستی داشته باشیم. در از مکم که هم صحیح بخاری آمده این روایت و هم در از مکم که سنن بیهقی آمده جلد 10 صفحه 118 با سند خودش نقل میکند در یک روایتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله یک روزی در مجلس صحابه نشسته بودند، بینما النبی صلی الله علیه و سلم جالس فی مجلسه یحدث القوم حدیثا. یک روز پیامبر نشسته بودند، داشتن در بین صحابه حدیث میفرمودند، جاءه اعرابیون، یا اعرابی، اعرابی منظور بیشتر هم عرب های بیابانگرد بود که می اومدن مدینه،
بادیه نشین.
بله. فقال یا رسول الله متى الساعه، پرسید ساعه، ساعه که مشخص منظور قیامت هست، قیامت کیه. و ماذا رسول الله صلی الله علیه و سلم یحدث، پیامبر ادامه داد سخنشون، گویا نشنیدن بعضی صحابه، این تو تصور کردن. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره، بعضی گفتن نشنید اما گویا از سوالش خیلی خوشش نیامد پیامبر که جوابش رو نداد، فكره ما قال. و قال بعض لم يسمع، بعضی گفتن نشنید پیامبر. بعد که پیامبر حدیث گفتنشون تمام شد، فرمودن عین السائل عن الساعه، کجاست اون کسی که راجبه قیامت پرسید. قال هذا انا يا رسول الله، اون عربی گفت من اینجا هستم يا رسول الله. فرمود اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، وقتی امانت تضییع شد منتظر ساعت باش. اینجا از ساعه گفتم مراد چون روز قیامت به هم ریختن اوضاع هست، مشبه شدن اوضاع، هرج و مرج هست، اینجا پیامبر کنایه گرفت از این تعبیر از ساعه، فانتظر الساعه، یعنی منتظر هرج و مرج باش وقتی که امانات تضییع شد.
ان الله یامرکم تعدل الامانات الى اهلها،
تعدل الامانات الى اهلها. قالوا يا رسول الله ما اضاعتها، منظورتون چیه که امانت تضییع بشه؟ فرمود اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، وقتی کار به غیر اهلش واگذار شد منتظر ساعت باشه، منتظر هرج و مرج و مشبه شدن امور باش. خب این رو به هر حال هم در انتخاب هایی که ما داریم و هم در انتخاب هایی که در سطر اسلام، بله، صحابه کردن، خب این پروپاشون رو میگیرد که کار رو با وجود مثل امیرالمؤمنین به هر حال کسان دیگر واگذار کردن، در حال که عرض کردم من تعمد داشتم روایات از متون اهل سنت نقل بکنم. در یه روایت دیگری که همین بیهقی باز نقل میکنه در از سنن الکبرا با سندش میاد تا ابن عباس، اکرمه از ابن عباس، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم من استعمل عاملا من المسلمین، کسی که یک کسی رو عاملی یعنی کارگزاری رو از میان مسلمان ها نصب بکند، و هو یعلم، این که میگیم من استعمل شامل همه ما که انتخاب میکنیم میشه، چون عامل نصب این کارگزار داریم میشیم با هر رأیی که میدیم، و هو یعلم ان فیهم اولا بذلک منه، در حالی که میداند در میان مسلمان ها بهتر از اون وجود داره، افضل از اون وجود داره، اولا بذلک من و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه، اگر بداند بهتر از این هست با این حال برش این کسی رو نصب بکند، فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین، هم به خدا خیانت کرده، هم به رسول خدا و هم به جمیع مسلمین، به جمیع مسلمین. لذا هم طور که عرض کردم هر یک از ما نقش داریم در اصل این که باید شرکت بکنیم بر اساس این آموزه ها، و هم در نوع انتخابی که انجام میدیم. و بالاخره این روایت که مرحوم علامه امینی در الغدیر جلد 8 صفحه 291 دارند، از التمهید باقلانی صفحه 190 که از متون خوب اهل سنت هست نقل میکند که من تقدم علی قوم من المسلمین، اگر کسی خودش رو، قبلی بود در اینکه من استعمل عاملا، کسی نصب بکنه، اینجا در اگر کسی بیاد خودش رو در جایگاهی قرار بدهد، مقدم بشه بر قومی از مسلمین، امارت پیدا بکند، حاکمیت پیدا کند، مسئولیت پیدا کنه، در حالی که وهو یرا ان فیهم من هو افضل منه، در حالی که میداند در میان این مسلمان ها بهتر از او وجود داره. فقط خان الله و رسوله و المسلمین، خیانت کرده هم در حق خدا و هم پیامبر خدا و هم مسلمان ها. لذا این روایاتی مدار هشدار دهنده است. تصور نکنیم که خب متاسفانه گاهی بر اساس احساسات و هیجانات و هوا و هوس و حزبگرایی و خب میبینیم کسانی گاهی حمایت از کسی میکنن بر اساس انسان یقین داره، تحزب، تعصب، حمیت جاهلی که قرآن کریم حمیت جاهلی، این گرایش های غیر منطقی و غیر عقلانی رو وصف کفار ذکر کرده در سوره مبارکه فتح، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، وصف کفار بود که این حمیت ها، تعصب های جاهلی رو در دلشون ریشه دوانده بودن. انصافا باید انسان نگاه کنه تو اونجا مواقعی که حق کجاست و از اون کنم که تکلیف و وظیفه الهی چی اقتضا میکند، نه اینکه بر اساس اینکه حزب من این رو میگه پس من به اون سمت برم. ان شاء الله که خدا تعال عنایت بکند به همه ما که در این عرصه و همه عرصه ها با اون چه که تکلیف الهیمون هست عمل بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. اشاره فرمودین به این اتفاق و داستان که در میانه دهه کرامت یاد بوده آقا احمد ابن موسی شاه چراغ هست که بنابر تعبیر سومین حرم اهل بیت در کشور اعظم ایران اسلامی هست. میخوام ببینم که در متون و اسناد تاریخی و روایی ما چه تصویری از این شخصیت منعکس شده و اصلا اگر بخوام ایشون رو بشناسیم در آینه اسناد تاریخی و روایی به چه صورت هست؟
بله، جناب احمد ابن موسی خب امامزاده بزرگواری، انصافا از متون کهن تاریخ هم برمیاد. به عنوان مثال مثلا کافی به همین الارشاد مرحوم شیخ مفید مراجعه داشته باشیم، ایشون در ذکر اولاد امام کاظم علیه السلام از جناب احمد ابن موسی کاظم علیه السلام یاد میکند و با تعابیر بلندی هو کریم النفس، جلیل القدر، با این تعابیر یاد میکند که هم کریم النفس بوده، یعنی اهل کرامت بوده، جلالت قدر داشته. عمده این که میگه محبوب امام کاظم بود، امام کاظم خیلی علاقه داشت به این فرزندش. خب در میان فرزندان متعدد پسر که امام داشت، 18 19 تا فرزند پسر امام کاظم علیه السلام داشت، در میان اونها عنایت خاص به این داشت. حتی دارد که مزرعه حضرت داشت به نام یسیره، اون رو اهدا کرد به این احمد ابن موسی، و احمد ابن موسی هم دارد که اینطور نبود که از اون استفاده کن برای استفاده شخصی، دارد که صدها بردر و غلام رو از طریق درآمد و مزرعه آزاد کرد، خرید و آزاد کرد. پیداست که به هر حال اهل این مسائل بوده که امام عنایت خاص بهش کرد،
به همین دلیل کریم النفس
کریم النفس بوده. یا مثلا در یه روایتی هست که راوی میگه در یک سفر، شاید سفر حج بوده، اونجا دیدم که خادمان پدرم، خادمان امام کاظم سلام الله علیه،
بله،
اینها در خدمت احمد ابن موسی بودن و انقدر احترام میکردن احمد ابن موسی رو که او بلند میشد به احترامش رو برمیخواستن، مینشست به احترامش مینشستن، و اینطور یک چنین جایگاهی در میان برحال خدمه امام کاظم علیه السلام داشت. مادر گرامی ایشون هم باز جز اون همسران برجسته امام کاظمه و کسیه که محرم اسرار امام کاظم بوده. از جمله شواهدش روایتی است که در کتاب شریف کافی نقل میکند که اون در باب و نص علی علی بن موسی رضا علیه السلام در اونجا، میدانم که در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی در اون جلد اول در نیمه دوم کتاب میپردازد به نصوص دال بر امامت هر یک از ائمه علیهم السلام. وقتی به امام رضا علیه السلام میرسه اونجا یک روایت نسبتا مفصل نقل میکنن، وصیت امام کاظم علیه السلام است که جالبم هست اون وصیت رو، یک عزیزان فرصت کردید در ترجمه یا در خود کتاب شریف کافی ببینید خوبه. امام کاظم وصیتی دارن در اونجا و مسئلت مهر کرده ای، و از کنم که وقتی که اون وصیت رو بعد از شهادت امام میبرن، بعضی از فرزندان امام متاسفانه خوب در نیومدن، یعنی مثلا عباس ابن موسی امثال اینها کار رو رسوندن به این که در دعوا کردن با امام رضا سلام الله علیه، رقابت کردن با حضرت سر این که اونها وصی امام کاظم هستند و اختیاردار امور بعد از اون حضرت کار رو به قاضی کشوندن، رفتن پیش قاضی جور، قاضی عباسی اونها، و در حضور قاضی بنا شد اون خاتم یا اون مهر اون وصیت نامه رو باز کنن و اصرار کردن و باز شد اون چیز، و اونجا دیدن که حضرت وصایت رو به امام رضا علیه السلام سپرده و عرض کنم که اماناتی رو حضرت داده بود به ام احمد، نام مادر شاه چرا احمد ابن موسی ام احمد کنیه داشت، و تو روایت دیگری هست که امام سلام الله علیه اماناتی، اون امانات به نظر میسه اون امانات امامت بوده که حضرت به زندان که برد هارون، اونها رو گویا گذاشت نزد این ام احمد و فرمود که هر وقت خبر، هر وقت وصی من اون کسی که آمد اینها رو از تو طلب کرد، بدن که من از دنیا رفتم و او جانشین منه، که وقتی امام رضا علیه السلام آمدن و اون امانات رو طلبیدن از ام احمد و او گریست و فهمید که به هر حال اون وقت، حالا تو این قصه وصیت آمدن ام احمد رو پاشو کشوندن نزد قاضی، اصرار کردن که برقه از چهره برداره، که این یکی از روایاتی است که حکایت دارد که همسران ائمه از جهت حجاب اینقدر تحفظ داشتن، و چرا؟ برای اینکه او رو از شهود این وصیت قرار داده بود امام کاظم علیه السلام، بعضی از همین فرزندان ناخلف حضرت نپذیرفتن اونجا که گفتن که شاید این ام احمد نباشه و اصرار کردن که بعد این برقه از چهره برداره تا معلوم بشه، او ناچار شد این کار رو بکنه و بعد گریست، گفت امام کاظم به من خبر داده بود این رو که تو رو در محضر قاضی حاضر خواهند کرد و ناچار خواهی شد برقه از چهره برداری، و به هر حال این گزارشی است که در کتاب شریف کافی آمده، حکایت از جلالت قدر این مادر گرامی شاه چراغ هم باز داره، و این بزرگوار به هر حال با یک چنین جایگاهی، از جمله نکات گفتم باز محدث بوده، احادیث زیادی باز از امام کاظم علیه السلام نقل کرده، از جهت علمی نشون میده که در جایگاه خوبی قرار داشته، و اون چه که مشهور از متون کهن و قرون میانه استفاده میشه این که آمدنش به ایران بعد از باز احضار امام رضا علیه السلام به مرو توسط مأمون بود، اون تا اختلافی هست آیا آمدنش و رسیدنش به ایران بعد از شهادت امام بود یا نه قبل از شهادت، که ظاهرا این ترجیح داره قبل از شهادت امام و بر پی اشتیاق به ملاقات با امام رضا، همونطور که حضرت معصوم سلام الله علیه به سمت ایران روان شد، اما گویا حضرت معصوم جلوتر از او آمده و سپس او حرکت کرده با عده‌ای به سمت ایران، و باز اختلافی هست اینکه در منطقه فارس او از دنیا رفت یا در اسفراین، در اسفراین هم در نزدیکی اسفراین خراسان اونجا هم قبری منصوب به بارگاه منصوب به او وجود دارد، اما خب شیراز رو ترجیح میدن و شهرت هم با شیراز هست، باز اختلافی هست به مرگ طبیعی از دنیا رفت اونجا یا مورد سوء قصد و شهادت قرار گرفت، که اینها به هر حال
است که خیلی متشکرم. بزرگواران راه های ارتباطی برنامه رو زیرنویس میکنن، اگر پرسش و مطلبی هست عرض کردم در ابتدای برنامه میتونید همراهی بکنید و سوالای خودتون رو حالا چه به صورت پیام کلام دست ما رسید چه به صورت تلفنی با برنامه در میون باشید در ارتباط باشید و پاسخگوی شما خواهیم بود. من جمله چند تا از دوستان عزیز پرسیدن که آیا برنامه پرسمان تاریخی بازپخش داره؟ بله، ساعت بازپخش برنامه 3:35 بامداد و فردا ساعت 11:20 است، و خب پیام هایی که نزد ما باقی مانده بود و الان خواهم پرسید، استاد پرسیدن که بنده در روایت دیدم که امام رضا علیه السلام بر سر سفره خود غلامان سیاه را نیز می نشان و با آنها هم غذا می شد، آیا این صحت دارد و این چنین بوده یا خیر؟
بله، روایت است که در کتاب شریف بهار الانوار جلد 48 این کتاب که اختصاص به امام رضا علیه السلام داره روایت نقل شده، منتها من الان تردید دارم که من از عیون اخبار رضا نقل کرده یا از متون دیگه، شاید از عیون باشه.
بله،
که به هر حال در جلد 48 هست در اون بحث باب مربوط به مکارم اخلاق امام رضا علیه السلام که راوی نقل میکنه در خانه حضرت که میگه وقتی که مائده یعنی سفره پهن میشد و وقت غذا میرسید، امام سلام الله علیه این غلام های سیاه از سودان غیر از اونها که آورده شده بودن منطقه اسلامی و بعضش هم در خانه امام بودن با عنوان خادم و اینها، اونها رو فرا میخوند، همه میامدن سر سفره حضرت مینشستن و حضرت مثل یکی از اونها همراه اونها مشغول قضا میشد و از قضا میکشید بهشون میداد، و این شخص میگه به حضرت ارز کنم لو عزمت لها اولا مثلا مائدتا اخرى یکاش یک سفره دیگری برای اینها پهن بشه، شما شأنتون بالاتر از اینه با اینها هم غذا بشید، سر یک سفره می‌نشینید و اینها. حضرت سه چهار تا جمله دارن که اینها رو واقعا میگم با آب طلا بعد امروز نوشت در جهان و در میان خودمون، حالا اصلا غیر مسلمان‌ها رو کار ندارم، اما برای غیر مسلمان‌ها و غیر شیعیان امام رضا علیه السلام رو از کانال این جور سیره ها و روایات بعد معرفی کرد. فرمود مه ساکت باش، این چه حرفی میزنی؟ ان الرب واحد، خدای ما یکی، ول ام واحد، مادرمون یکی حضرت حوا، ول اب واحد، پدرمونم یکی، ول جزاء بالاعمال، و خداوند متعال پاداش و جزاء و قضاوت و داوری نسبت به بندگانش بر اساس عملها انجام میده. من هیچ فضیلتی بر اینها ندارم مگر اینکه من دارم از میکنم، مگر از ناحیه عملی که احیانا داشته باشم. و مقرر
هم بحث قرآنی ان اکرمکم عند الله اتقاکم،
ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو عملا ائمه علیهم السلام پیاده میکردن. بعد شما این رو قیاس بکنید با اون رفتارهایی که هم خلیفه اول متاسفانه داشت، خلیفه دوم داشت، خلیفه سوم داشت، بعد بنی امیه داشتن، بنی العباس داشتن. در زمان عمر به هر حال غیر عرب ها و عجم ها عرض میکنم که اینها مجاز نبودن در مدینه حضور پیدا بکنن. نگاه کاملا طبقاتی نژادی در زمان خلیفه دوم به خصوص به بعد وجود داشت و ائمه علیهم السلام عملا یک به هر حال مسیر صحیحی که پیامبر اکرم ترسیم کرد. خود پیامبر اکرم مگر نمی فرمود که لا فخر العربی علی عجمی ولا ابیض علی اسود، هیچ عربی بر عجم فخر نداره، هیچ سفید بر سیاه فخر نداره، الا به تقوا، مگر با تقوا که اون ملاکی است که فرمودید در قرآن کریم بیان شده. بله یک چنین. یا مثلا توی روایت دیگری هست که امام سلام الله علیه قضا که می آوردن از اون بهترین ها یه غذا جدا میکردن، اول قبل از اینکه خودشون بخورن،
اول مردم گل غذا،
گل غذا رو میگرفتن توی ظرف، میخواستن توی صحفه داره توی ظرف سینی چیزی قرار میدادن و میگفتن ببرید به این غلاما و به دیگران افراد نیازمند به اونها بدید، و بعد که عمل میکردن به این آیه شریفه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به نیکی و به هر حال اون خوبی ها نمیرسید مگر اینکه از اون چه که دوست دارید انفاق بکنید. و اینا به هر حال نکاتی است که در عمل معصومین علیهم السلام وجود دارد که آیات قرآن رو به صورت مجسم و عینی در مرحله عمل نشان دادن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه فرصتی رو ما از شما بگیریم، سری بزنیم به باغ کاغذی، باغ کتاب و بخش برای مطالعه بیشتر رو ببینیم. این بخش تقدیم حضور شما از امینه، که بازم تاکید میکنم اگر پرسشی دارین از طریق شماره که زیر نویس میشه میتونیم با ما در ارتباط باشیم. برای مطالعه بیشتر تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه ولایت سلام، در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم با معرفی و آشنایی با پژوهش‌ها، آثار، تألیفات و کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع به رشته تحریر در اومدن. لطفاً با ما همراه باشید. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد اثری است تحت عنوان تاریخ تحقیقی اسلام که ترجمه کتاب موسوعة التاريخ الاسلامی اثر استاد گرانقدر آیت الله یوسفی قروی هست. این کتاب توسط آقای حسین علی عربی به فارسی در 4 جلد ترجمه شده و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در اختیار خوانندگان و پژوهشگران قرار گرفته. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعه تاریخ صدر اسلام در اختیار همگان قرار داره که در ادامه با محتوای اون بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.
در
در کتاب تاریخ تحقیقی اسلام با استفاده از منابع کهن تاریخی، اما از منابع شیعی و منابع سنی و همچنین گزارش‌های تاریخی قرآن کریم تلاش شده تا نمایی دقیق و مستند از رویدادهای تاریخ صدر اسلام و عصر نبوی به خوانندگان ارائه بشود. در جلد نخست این اثر به عصر نبوت تا مرحله اعلان دعوت پرداخته شده. در جلد دوم عصر نبوت تا پایان سال دوم هجرت مورد توجه قرار گرفته. در فصل سوم و در جلد سوم حوادث سال سوم تا سال ششم هجری گزارش شده و در نهایت در جلد چهارم حوادث سال هفتم تا یازدهم هجرت مورد کنکاش و بررسی تاریخی قرار گرفته. این کتاب ارزشمند به عنوان یکی از کتاب‌های مرجع در زمینه مطالعه تاریخ صدر و عصر نبوی در معرض استفاده پژوهشگران و خوانندگان گرامی است. نویسنده محترم این کتاب در بخشی با عنوان روش ما در بررسی تاریخ بیان می‌کنند که ما به اندازه توان خیش می‌کوشیم تا تصویری روشن و واضح از تاریخ اسلام ارائه دهیم و تلاش می‌کنیم که از اقوال جعلی و دروغ‌های تاریخی که در حقیقت برخواسته از اوهام و خیال پردازی‌های محدثان و قصه پردازان هواپرست و مقرض می‌باشد بر حذر باشیم. به طور طبیعی تاریخ اسلام از سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله شروع می‌شود و این ما را ملزم می‌کند که در ابتدا مقداری از تاریخ قبل از پیامبر را مورد ملاحظه قرار دهیم تا محیط و وضعیتی را که اسلام در آن ظهور کرده است بشناسیم. ما در نوشتن این اثر تا حد امکان از قدیمی ترین آثار متقدمان و به خصوص از شاگردان مدرسه اهل بیت استفاده کردیم و از آثار متأخران و به خصوص معاصران جز در موارد بسیار نادر استفاده نکردیم، زیرا تاریخ از علوم منقول است که متأخر نمیتواند چیزی غیر از آنچه را که متقدم نوشته یا گفته بنویسد و تنها در کیفیت استخراج و تألیف و تصنیف و ترتیب و تنظیم و سپس جهتگیری و تحلیل تفاوت‌هایی که دیده می‌شود و هر کس به اندازه معلومات و تلاشش کاری انجام داده است. بینندگان عزیز و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام، امیدواریم که این کتاب در زمینه افزایش آگاهی و معرفت ما به رویدادهای تاریخی و حقایق تاریخی مثمر ثمر باشد. از همه شما تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما که همراه هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. در خدمت استاد عزیزم جناب دکتر جباری هستیم. یه سوال دیگه استاد دست من رسیده، اگر اجازه بدین فکر کنم نزدیک است به بخش قبلی که خدمتتون عرض کردم. آیا نوع رفتار امام علی علیه السلام با ایرانیان نسبت به رفتار دیگران با آنان تفاوتی داشته؟ چرا؟
بله، ببینید این سوال رو خوب اینطور بیان بکنیم که نکته که در بخش قبلی عرض کردم که ائمه علیهم السلام اون نگاه های نجات پرستانه و طبقاتی که متاسفانه به خصوص از زمان خلیفه دوم بیشتر رایج شد و اون به خصوص نظام طبقاتی پرداخت اموال عمومی بیت المال و عطایا و امثال اینها رو متاسفانه عمر پای ریزی کرد و به این کسانی که غیر عرب بودن، اما از غیر ایرانی ها و غیر ایرانی ها
صرف این که غیر عرب هستن،
غیر عرب بودن، به اینها کمترین مقدار احیانا پرداخته می شود. به اونها اجازه ازدواج با دختران عرب داده نمی شود. از اون طرف چرا عرب ها اجازه داشتن با دختران غیر عرب ازدواج بکنن، اما بالعکس نه، در زمان عمر یک چنین اجازه سکونت در مدینه بهشون داده نمیشد.
درست.
و یک چنین چیزهایی بعدش همطور ادامه پیدا که زمان بنو امیه قصه خیلی بدتر شد. و عرض میکنم که حالا در اون مقطع بسیار کوتاهی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت رسیدن، حضرت خواستن این سنت غلط رو و این بدعت رو بهش پشت بکنن و مورد اعتراض برخی از کسانی که خو گرفته بودن بر همون عادات زمان خلفا، اون حضرت قرار گرفتن. که یه روایت جالبی در این باره هست در یکی از منابع اصلی و کهن که من این رو عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز، در کتاب الغارات، حالا خوب خود این کتاب رو هم مستحضر باشن از زان بیننده، الغارات محمد ابن ابراهیم ثقفی، شیعه بوده، از بزرگان شیعه و محدثان و مورخان شیعه در دوره غیبت صغرا، 290 خورده وفاتشه. این کتاب الغارات که آثار معروفشه، غیر از اینم کتاب دیگری داشته، کتاب المعرفه فکر کنم داشته. و کتاب المعرفه رو مثلا در حالتش هست که درس گرفت، آمد به ایران و به قم آمد، از قم رفت به اصفهان برای اینکه در اونجا بخواند، احیانا بر برخی از کسانی که تابع مکتب اهل بیت نیستند و متعصب هستند در این مسئله، روایات مربوط به فضائل اهل بیت رو بره بخونه بر اونها، چون کسی بود. کتاب الغارات رو هم نوشت درباره جریان غارات. غارات منظور اون غارتگری هایی است که معاویه در همون دوره بعد از جریان حکمیت که عرض کردم، بعد از نهرمان، میفرستاد نیروهاشو برای راهزنی شبیه خون زدن به مناطق تحت حاکمیت امیرالمؤمنین علیه السلام در عراق و یمن و حجاز امثال اینها، و اینها میرفتن روستاها رو غارت میکردند، ایجاد ناامنی میکردند برای اینکه بگن علی علیه السلام نعوذ بالله عرضه ایجاد امنیت رو نداره. و کارگزاران حضرت هم گاهی غلط عمل میکردند، گاهی بجا عمل نمیکردند، که حالا روایاتی در این باره وجود داره که وارد نمیشم. مرعون شد جریان غارات، این نامردی های معاویه بود. متاسفانه تو یکی دو سال آخر عمر امیرالمؤمنین این چه عمل میکرد. اون جریان مربوط به اون دو زن ذمیه هرشم که کسی که از اهل کتاب بود و در مناطق شمالی عراق تحت همین غارات قرار گرفت، فریاد استغاثش بلند شد، زینت و زیورش ازش گرفتن و فرمود که اگر کسی بمیرد جان دهد از قصه چنین تعدی و تجاوزی، در نظر من ملامت شده نیست. در نهج البلاغه اون جمله حضرت هست. و در الغارات جلد دوم صفحه 498 نقل میکند از با سندش را عباد ابن عبدالله اسدی نامی، او میگه کنت جالسن یوم الجمعه و علی علیه السلام یخطب علی منبر من آجر. میگه روز جمعه من نشسته بودم و علی علیه السلام خطبه میخوانن رو منبری که از آجر درست شده بود و ابن سوحان جالسون. ابن سوحان دو نفر هستن، سعسعه ابن سوحان یا زید ابن سوحان، حالا شاید مشهورش سعسعه منظورش باشه، اونم نشسته بود. فجاء الاشعث فجعل يتخطى الناس، اشعث ابن قیس منافق معروف آمد و کنار میزد مردم رو، يتخطى الناس یعنی گاهی پاشو روی پای مردم میگذاشت و با عجله داشت میرفت جلو سمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این عتاب نسبت به حضرت. یا امیر المؤمنین غلبت نهاده الحمرا علا وجهک، این حمرا منظور همین ایرانی ها بودن، بهشون گفتن حمرا چون چهره شون نمقدار مثل عرب ها سبزه نبود و به سفید مایل بود، به سرخی میزد، لذا میگفتن حمرا. یه گفت که غلبت نهاده الحمرا علا وجهک، یا غلبتنا هاده الحمرا یا غلبت نهاده، این حمرا، این ایرانی‌ها رو خیلی بهشون میدون دادی در مقابل شما، اینها میان مثلا صفوف جلو میشینن، لابلای ما هستند و فلان. توقع داشت که مثل زمان خلفا اینها تو طبقه فرودست جامعه باشن. فغضب امیرالمؤمنین، غضبناک شد. فقال ابن سوحان، ابن سوحان دید چهره حضرت رو، گفت لیبین الیوم من امر العرب ما کان یخفا، علی علیه السلام امروز چیزی راجع به عرب خواهد گفت که تا به امروز مخفی بود. یعنی حضرت میخواد یه حرف جدیدی گویا بزند. علی علیه السلام فرمود من یعذرون من ها اولا الضیاطره، الضیاطره جمع الضیطره، این تعبیر تحقیرآمیز بود که راجع به اشعث، یعنی افراد مرفهین بیدر به اصطلاح امروز، افراد شکمچر تنبل مرفه بیدر. فرمود که کی میاد، عرض میکنم که دفع شر افراد مرفهین بیدرد از من بکند. یقبل احدهم یتقلب علی حشایاه، بعضی از اینها میان و لم میدند و یه گوشه میشینند و یهجر قوم لذکر الله، در حالی که گروهی میرن مشغول ذکر الهی هستند، توجه به خدا دارن، اینها مشغول شکمچری و نشستن در سایه و امثال اینها هستند. بعد میان فیامرونی ان اطردهم، بعد میان به من میگن که اینها رو طردشون کنم، فاکون من الظالمین، و از ظالمین باشم. اینو عزیزان بیننده خوب دقت بفرمایید، گاهی تو فضای مجازی میان یک نسبت‌های ناروایی میدن، روایات مجعولی نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به امام حسین، امثال اینها که اینها راجع به ایرانی‌ها این تعابیر گفتن، همه دروغه، همه جعله. در موضع ائمه نسبت به ایرانی‌ها، غیر ایرانی‌ها، غیر عرب یک چنین جایگاهی بوده. و فرمود که وللی فلق الحب و بر النسم، قسم به خدا این که دانه رو شکاف، انسانها رو، مخلوقات رو خلق کرد. لقد سمعت محمدا صلی الله علیه و آله یقول، من شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، لیضربنکم والله علی الدین عودا کما ضربتموهم علیه بعد ان. پیامبر با اشاره به همین غیر عرب، این قوم سلمان فارس امثال اینها، فرمود یه زمانی اینها با شما خواهند جنگید بر سر دین، عودن مجددن شما رو برگردانم بدین، چنان که شما بدعن ابتداعن رفتید جنگیدید که اینها رو به سمت اسلام فرا بخوان، روزی این عکس خواهد شد، اینها با شما بر سر این مسئله خواهند جنگید. که خب یک نمونش امروز دیگه، این کسانی که مدعی عربیت هستن، این حکام فاسد ممالک عربی و پیروان اینها، خب این فرس و ایران به عنوان سردمدار به هر حال جریان احیاء اسلام اصیل نبوی، این ران به هر حال به عنوان ام القرای جهان اسلام داره حرکت میکنه که اون اسلام اصیل رو به اینها بفهمانه و با اینها داره منازعه میکنه سر این مسئله. بعد مغیره در ادامهش، قال مغیره، مغیره ابن شعبه، کان علی علیه السلام امیل الی الموالی و التف بهم، علی مایل تر بود به سمت این موالی. موالی گفته میشه منظور همین عرض میکنم که غیر عرب هاست، و التف لطفش به اینها بیشتر بود. و کان عمر اشد تباعدن منهم، عمر برعکس بود، از اینها خیلی دور بود، در حال که علی علیه السلام خیلی لطف نسبت به اینها داشت. یک چنین زمینه است. و در نهضت هایم که ضد ظلم در واقع منعقد شد، مثل جریان مختار امثال اینها، تو تاریخ هست که بسیاری از نیروهایی که همراهی کردن با مختار همین ایرانی ها بودن که
بسیاره. ارتباط تلفنی دارم شما. اولین ارتباط ما با جناب آقای غلامرضا هست از ارومیه. خدمت شما سلام میگم، این ایام خدمت رو تبریک عرض میکنم. سلام جناب آقای غلامرضا.
سلام علیکم،
ایام تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام از خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
الو
بفرمایید، پرسشتون رو در خدمتتون هستیم.
آقا اوزم میگم صدای ما میاد؟
بله کاملا واضح.
الو
بفرمایید. بفرمایید آقای غلامرضا.
ضمن عرض تقدیر تشکر از استاد جباری که با اشرافیت کامل و آگاهی کامل به سوالات جواب میدن، از استاد یه سوالی دارم از در مورد صدیقه و هزاران سوال بی جواب که از اهل سنت باید اینجا سوالات جواب رو بدن، بزرگان اهل سنت و برادری، آیا در صدیقه چند نفر از بزرگان اسلام حضور داشتن؟ آیا صدیقه صلاحیت انتخاب خلیفه و جانشینی پیامبر را دارد بدون حضور بنی هاشم؟ بس و اصلا شما این نظریه شورا که بر اساس نظریه شورا به اصطلاح این خلیفه اول انتخاب کردن، نظریه اهل حق و شورا، اینا آیا بدون حضور اکثر بزرگان و غایبان بزرگ مثلا صدیقه بنی هاشم انتخاب جانشینی پیامبر را دارن؟ در حالی که ما میدانیم 6 نفر در صدیقه بزرگان اسلام مسلمین حضور داشتن، یکی سعد ابن عباده بود که از انصار بود که خودش ادعای سهم خواهی داشت به اصطلاح، و بعد 5 تن دیگر که عمر ابن خطاب و ابو عبیده بود، در را اسید ابن حضیر و بشید ابن سعد، و یکی موضوع که خودشون هم اختلاف داشتن تو محل صدیقه بر اثر برای انتخاب دانشینی پیامبر،
بله،
که بحث دو امام بود و بعد از کام قسمت نظریه گورشی بودن خلیفه بود، اینا که ابوبکر این حدیث از پیامبر را بود، از استاد یه سوالی داشتم ببینم این حدیث صحت دارد یا نه؟ واقعیه نه حدیث صحت دارد که خلیفه باید قریشی باشد. اگر قرار قریشی باشد چرا خلیفه سوم این را به اصطلاح نظر نگرفتن که خلیفه سوم چه قریش از قریش نیست؟
درست. خیلی متشکرم از شما.
سوال دیگه
هم داریم؟ بفهمید، خواهش میکنم.
بعد در کتاب عایشه بعد از پیامبر، چه این کتاب خود توسط خود معاویه جمع‌آوری شده.
بله.
و اصلا یک نفر رو معاویه جمع‌آوری میکنه، یک نفر انتخاب میکنه که علیه بسیار عایشه موضوعاتی رو جمع‌آوری کنه از بطن از اول زندگیش تا آخر بسیاری، چون با عایشه معاویه با عایشه اختلاف پیدا کرده بودن بر اثر سهم خواهی. در اون زن به موضوعات دیگری هم به اصطلاح مطرح میشه. مطرح میشه که بعضی از این آقایان که خلیفه شدن نسبت به جانشینی پیامبر نظر داشتن. بعد از کام خدمت شما، این خلیفه دوم میاد یه کاری میکنه که در سایدفه خلیفه اول انتخاب بشه، بعد ازش قول میگیره که این را مستقیم انتخاب میکنه جانشینی خودت، در حالی که میبینه که خود خلیفه دوم بر اساس نظریه استخلاف که خودش این نظریه را میده زمینه را برای انتخاب خودش آماده میکنه، چون بر اساس این نظریه به اصطلاح خلیفه به عنوان رهبر جامعه میتونه خلیفه بعد خودش را انتخاب کنه. سوال بزرگ اینجاست که چرا این حق را به پیامبر چیز نکرده این برادرها؟ این حق را پیامبر مگه نمیتونه جانشین بعد خودش را انتخاب کنه، در حالی که خطبه خدیر بگوش در سند انتخاب حضرت علیه، در حالی که سه روز در این خطبه سه روز به اصطلاح این چیز خدیر به طول انجامید.
بله.
و اقامه خودش را بر سر حضرت علی گذاشت و انتخاب کرد، خود خلیفه دوم به اصطلاح تبریک گفتن.
انشاءالله آقای غلامرضا پاسخگوی شما خواهیم بود، چون بیننده بزرگوار دیگه هم رو خط هستن، زمان بهشون برسه از حضور شما خداحافظی میکنم و سلام میگم خدمت جناب حسینی از مشهد و رضا. آقا سلام، ایام مبارک، خوش به سعادتتون. متشکرم، بفرمایید.
سوال اول میگه که آقای شعیب قاضی حکم آقای امام حسین آقای شعیب قاضی صادر کرد و که بعدش مختار آمد شعیب قاضی آورد و او رو تعبید کرد. سوال دوم، اویس قرنی، یعنی اویس قرنی علم غیب داشت که مثلا میگو الان دندان پیامبر شکستن، الان سر پیامبر شکستن، یک سنگ برداشت زد به سرش مخواستن، و در زمان خلیفه دوم که وقت عمر رفت اویس قرنی رو دید گفت پیامبر در وارد سفارش کرده که انزه موهای بزها شفاعت خواهی کرد فردای قیامت، و اویس گفت با این حرفش عمر منو هلاک کرد. می‌خواد ببینم منظور از هلاک چیه. یکی هم مادر امام سجاد آیا ایرانی بوده؟ شهبانو ایرانی بوده؟ یعنی از امام سجاد به بعد نسل ایرانی‌ها به امام ها مثلا قاطی شده. یکی ای ابراهیم ادهم آیا ای شیعه بوده یا سنی؟
بسیار عالی، انشالله بتونیم در این فرصت پاسخ این همه سوال بشه.
شما خدا
خیلی متشکرم از شما. من دیگه صحبت نمی‌کنم، شما از آقای غلامرضا برنامه
اسم. بله، سوال اول ایشون در ارتباط با
نظریه قریشی بودن
سقیفه بود و
سقیف
نشد که حاضران در سقیفه، و به هر حال در واقع سوالی که ایشون از آیون اهل سنت داشتن در واقع چگونه بحث سقیفه رو و انتخاب خلیفه توسط یک جمع محدودی در سقیفه رو براش به هر حال حجیت قائل هستن. همین سوال برای خب همه ما هست نسبت به اهل سنت. اونچه که واقع رخ داد در سقیفه، در حالی که موظف بودن صحابه مهاجر و انصار اول بیان تکلیف بدن مطهر پیامبر رو روشن بکنن و در تجهیز بدن رو که از اوجب واجبات بود، پیامبر اکرم تأکید دارد بر حرمت نهادن به برها جنازه مؤمن، چرا صد به بدن مطهر خود اون حضرت، اینکه تعجیل بشه، شتاب بشه، مسلمان ها همه بیان، واجب کفاییست بر مسلمان ها که این کار را انجام بدن، به جای اینکه بیان گرد خانه پیامبر جمع بشن و آماده بر این کار بشن، متأسفانه عده‌ای در سقیفه تجمع کردن. گرچه انصار به هر حال این کار متأسفانه شروع کردن و سعد بن عباده رو آوردن با عنوان سید و رئیس خزرج و قرار دادن در معرض انتخاب، اون همونطور که بیننده عزیز اشاره کردن در بین خودشون هم اختلاف و رقابت بود بین اوس و خزرج. از دیرباز از قبل از اسلام رقابت وجود داشت و در صحیفه هم بین اسید ابن حضیر بشیر ابن سعد و سعد ابن عباده جر و بحث ها وجود داشت و از مهاجرین در صحیفه 3 نفر بیشتر حضور ندارن. این نکته ایست که بیننده عزیز اشاره کردن بنی هاشم کجا هستند و بزرگان صحابه کجا هستند، سلمان ابو ذر مقداد و عمار و امثال اینها طبعا اگر بنا بود صحیفه برحق باشد اونا باید در اونجا حضور داشته باشند. سلمان که پیامبر تن در میان کل صحابه فقط درباره سلمان فرمود سلمان من اهل البیت، او کجاست؟ نکته دیگر این که این صحابه الان باید در جیش اسامه باشند. پیامبر اکرم در اون روزهای آخر عمرشون با تاکید جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عن جیش اسامه هی سوال میکنن تا هر تا اون روز آخر حیاتشون سوال میکنن که اسامه حرکت کرد یا خیر. اینها بعد در همراه جیش اسامه در منطقه جرف باشن، در اون اردوگاه جرف در شمال مدینه بعد اونجا حضور داشته باشن. در مدینه چه کار میکنن؟ در مدینه هم هستن میگیم نگران جان پیامبر بودن، بعد کنار خانه پیامبر باشن در صحیفه چه کار میکنن؟ لذا این حرکت و لغزش بزرگی بود که متاسفانه اینها انجام دادن. همین که این 3 نفر شنیدن که انصار در اونجا جمع شدن، یعنی ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح، بر اساس گزارش های تاریخی در صحیفه مهاجرین غیر از اینها حضور نداشتن. اینها یه وقت میگن که آیین اهل سنت ممکن فرمود خب اینا نگران بودن که یک حرکت شتاب زده ای در صحیفه انجام بشه، پس بعد برن در صحیفه هشدار بدن که شما چه کار دارید میکنید، بعد بیایید اول بدن پیامبر رو تجهیز کنید. در کل منابع تاریخی یک نیم سطر نیم جمله نمیتونید پیدا بکنید که حضرات مهاجرین رفتن اونجا و این هشدار رو دادن، بلکه رفتن شروع کردن سر جر و بحث سر این مسئله. اون نکته ای که اشاره فرمودید که بحث علیمت من قریش مطرح شد، باز این چیزی بود که متاسفانه اونجا برای خلع سلاح انصار ابوبکر و عمر مطرح کردن که از پیامبر شنیدیم که الائمه من قریش. این در حالی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله، مراد از این جمله همون چیزی است که پیامبر اکرم در بحث احادیث اثناعشریه فرمود، هم در قبل از حجۃ الوداع و بخصوص در حجۃ الوداع، در حجۃ الوداع در عرفات و در مکه و در مواقفی از روایات برمیاد، در مواقفی در حجۃ الوداع پیامبر اکرم تاکید میکرد روی ائمه اثناعشر، از جمله یک موقفش همون چیزی است که در منابع متعدد اهل سنت از صحیح بخاری بگیرید تا منابع متعدد تحت همون عنوان احادیث اثناعشریه از جابر ابن سمره نقل میشه و از پدرش نقل میکنه. جابر ابن سمره میگه که در اون محفل من بودم، پدرم هم کنارم بود و پیامبر اکرم فرمود که سیکون اثناعشر خلیفه یا ائمه، بعد از من 12 امام خواهد آمد که دین به وسیله اینها قوام پیدا میکند، استوار و پایدار خواهد بود. و بعد میگه که همهمه شد. خیلی عجیبه، تو اینجا میگه که همهمه شد. پیامبر بعد جمله فرمود که من نشنیدم، از پدرم پرسیدم، گفت پدرم فهمه کلهم من قریش، کلهم من قریش. که کتاب ینابیع المودة که باز از قندوزی حنفی از اهل سنت هست، اونجا میگه پیامبر فهمه کلهم من بنی هاشم. ما عرضمون این هست که وقتی که پیامبر اکرم فهمه 12 امام یا 12 خلیفه بعد از من خواهد بود و بعدش طبیعتاً میفهمد 12 تا پیامبر میخواد آدرس بده.
بله.
وقتی آدرس میده بفرماد کلهم من قریش، قریش 20 و چند تا تیره دارد. شما آدرس به کسی میخواد بدید که به فلان شهر بره، خونه فلانی میگید برید مثلا در شهر فلان قم یا تهران یا فلان جا پلاک فلان، یا اینکه میگید که اون شهر خیابان فلان کوچه فلان پلاک فلان اسم طرف میبرید.
دقیق.
پیامبری که احکم الحکماس اعقل اوغلاس وقتی میخواد آدرس بده میگه کلهم من قریش، امت از کجا بفهم از کدوم تیره قریش؟ از تیره بنی هاشم، بنی امیه، بنی عدی، بنو تیم، بنو مخزوم، بنو عبد الدار و همطور تیره های مختلف کوچک و بزرگی که در قریش وجود داشت. پس حکمت اقتضا میکنه که دقیق بفرماید که اینها کلهم، پس پیداست اینا متفرق هم نیستن که بعضشون از یک قبیله بعضشون از قبیله دیگر، بلکه کلهم همه روایات دارن همشون از یک قبیل هستن، همشون من قریش، از کدوم باید مشخص کنم. لذا گویا پیامبر اکرم که ما یقین داریم این که پیامبر اکرم فرموده کلهم من بنی هاشم، منتها ممکنه که در اون محفل بر اثر این سر و صدایی که شده پیامبر فرموده موقتا فرموده کلهم من قریش، که این کسانی که منافقینی که اونجا بودن و میدانستم پیامبر ادامه سخن اگر بده خواهد گفت، مثل جریانات قبل که اشاره به نام ائمه کرده، اینجا ممکنه تا آخر بره، پس پیداست از همینجا مانع بشن که پیامبر ادامه مسیر بده. هم همه کردن، سر صدا کردن و اجازه ندادن، و همین سر صداها موجب شد پیامبر اکرم مسئله ابلاغ وصایت امیرالمؤمنین و ولایت حضرت رو تأخیر بندازه، چون دید در عرفات زمینه فراهم نشد، در منا زمینه فراهم نشد، همینا بودند و شروع میکردند و از مکه بیرون آمدن، تو مسیر حضرت همطور میرفتند و دنبال زمینه بودن، فراهم نشد. نزدیک غدیر که رسیدند جبرئیل ناظر شد که آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، من لم تفعل فما بلغت رسالته، والله یعصمک من الناس. این والله یعصمک من الناس این نترس، خداوند شر اینهایی که نگذاشتن شما حرفتو بزنید دفع خواهد کرد. و لذا پیامبر اکرم در غدیر ابلاغشون رو انجام دادن. بنابراین اون حربه بود که در سقیفه خب از طرف جریان خلافت مطرح شد، الائمه من قریش، که بعدن امیرالمؤمنین و عباس و اینها احتجاج میکردن بر ضد همین کسانی که خلافت رو در دست گرفتن، به اینکه احتجوا بالشجره و اضاء الثمره، یعنی اومدن به این درخت که درخت قریش باشه احتجاج کردن، اما ثمرش که بنی هاشم باشه اون رو تضییع کردن. یعنی چطور میشه که پیامبر اکرم بیاد عرض میکنم که یک آدرس نسبت به کل درخت بده، اما اون شاخه خاصی که باید ثمره هست به اون اشاره نکنند. و به هر حال این حربه بود که اونها به کار بردن برای اینکه انصار خل اصلاح کنن و همطور کردن. به حاصل سقیفه یک بیعت عرض میکنم که نیم بندی بود بر اساس همین چیزی که اشاره فرمودید، یعنی سعد ابن عباده جز مخالفین جدی بود که عمر در همون سقیفه، حالا یک شواهد ما داریم درباره اکراه بر بیعت که از همونجا شروع شد، مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 30 از میکنم که سوم کتاب از صحیح من سیرت نبی که بحث عرشبت که سقیفه رو مطرح میکند، اونجا بابی دارد که مفصل اون موارد اکراه بر بیعت گیری برای ابوبکر رو ذکر میکنه، میگه از همینجا شروع شد، از جمله اینجا که عمر برگشت گفت که اقتلوا سعدن قتله الله، و گفت که سعد رو بکشید که خدا رو بکشد. سعد جز مخالفین بود، بعضی از هم قبیله های سعد جز مخالفین بیعت با ابوبکر بودن. از سقیفه خارج شدن به سمت مسجد می آمدن، تو مسیر هر کس که می رسیدن دستشون می گرفتن می کشیدن دست سمت ابوبکر و دستشون به دست ابوبکر می چسبوندن، بیعت اجباری می گرفتن.
بسیار عالی. سوال های آیه حسینی به امانت نزد ما می مونه، انشالله به شرط حیات هفته آینده پاسخگوی شما خواهیم بود. استاد خیلی لطف کردید. انشاءالله که موفق باشید. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. از حضور شما خداحافظی میکنم. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که در این ساعات لحظاتی که نزدیک میشیم به شب زیارتی آقامون امام حسین علیه السلام در شب آدینه، این شب بسیار ارزشمند، همراه بودیم با برنامه پرسمان تاریخی. بار دیگه ایام دهه کرامت رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. به اتفاق استاد بسیار عزیز خودم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری از حضور شما خداحافظی میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. چکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد اللهم صل على